متوجه تمام دولت و بخش عمدهش مربوط به بانک مرکزی بود، مدیریت نقدینگی در اختیار بانک مرکزی است نه وزارت صنعت و تجارت.
بله،
یعنی در حقیقت با اون بعد اونها پاسخگو بودن. ما هم قبول داریم این افزایش قیمت های اتفاق افتاده، ما هم ناراضی هستیم، ما هم منتقدیم عملکرد دولت، میگیم عملکرد ضعیفی هست. خب یک دلیل این بود که به صورت ما با من موافق ثبت نام کردیم، یعنی این مشکلات رو جاهای دیگه باید پاسخگو می بودن. خب ارز جهانگیری، ارز 4200 تومانی که یک بخش عمده ای از این ارز سال 97 توزیع شد، بیش از 31 میلیارد دلار اقتصاد پیدا کرده، یه بخشش با برای کالاهای غیر اساسی و غیر ضروری، برای سال 99 این بنده خدا مسئولیتی نداشته، نقشی نداشته سال 97.
بله،
خب بعدن البته کنترل شد سال 98 تا سال 99. خب این کنترل شد، اون موقع ایشون دخیل نبوده. این مواردی که آقای دکتر منگنی فرمایند صحت داره، این ارز 4200 تومانی خوب مدیریت نشد. ولی سال 97 که در واقع این تخلفات اتفاق افتاد، 48 میلیارد دلار هنوز از اون ارزی که اختصاص داده شده به طور کامل برنگشته، افرادی که ارز گرفتن خب بهشون ارتباط پیدا نمی‌کنه. درست هم هست، واقعیت هم داره، ولی افراد دیگری جای دیگری باید پاسخگو باشن.
بله،
اما این که چرا رأی نیاورد و موفق نشد رأی اعتماد بگیره، تمامش به همه این مواردی که صحبت شد آقای دکتر رنگ نشاری کردن، تمامش به اینا بر نمیگرده. به نظر من
دلیل دیگه ای داشت،
دلیل های دیگه ای داشت.
خب بفرمایید اگر چیزی
که باعث شد که ایشون رأی اعتماد نیاره،
اگر نکته هست بفرمایید. خب دلیل دیگر بفرمایید.
ببینید با عنوان نمونه همین اعلام عدم حضور رئیس جمهور به خاطر کرونا در مجلس، این تعداد زیادی از رأیاش ریخت، باعث ریزش رأی ایشون.
بله،
خب این نمایندگان این رو توهین به خودشون می‌دونستن. خب من نماینده ام از شب است که اگر که این بحران کرونا وجود داره، ستاد مبارزه با کرونا تشخیص داده که در مجلس جلسه این نباشه، به من نماینده ام باید بگن که نباید شما شرکت بکنید.
بله،
رئیس جمهور خونش رنگی تر از من نماینده که نیست. اگر ستاد مبارزه با کرونا به رئیس جمهور گفته نباید بری، مصلحت نیست، خب پس چرا مجلس تشکیل نشه؟ به من نماینده بگن نباید شما بری. خب این نمایندگان به صورت توهین خودشون می‌گرفتن. بعضی از این همکاران ما به خاطر این رأی ندادن. دلیل دیگرش این بود که خود آقای مدرس خیابانی ارتباط موثری با نمایندگان نکرد، یعنی فرصتی که در اختیارش بود نیومد ارتباط برقرار کنه، تشریح بکنه، تبیین بکنه برنامه‌هاش رو، عملکردش رو توضیح بده. این کار انجام نداد، یعنی خیلی ضعیف عمل کرد در ارتباط با برقراری ارتباط با نمایندگان. ما دیدیم بالاخره وزارت زیادی دوره قبل رای گرفتن.
بله،
اونایی که رای گرفتن این معنی نبود همشون آدمای توانمندی بودن، آدمای قوی بودن، عملکرد خیلی خوب داشتن.
بله،
ارتباط موثری گرفتن با نمایندگان رو متقاعد کردن، کاری که میخوان انجام بدن، برنامه‌ای که داشتن. اینم باز یکی از دلایلی بود که به صورت این ارتباط خوبی که با نمایندگان نگرفت، اینم باعث شد که خب رای بالایی نیاره و نتونه اون در واقع فاصله رو پر بکنه.
بله،
تعداد موافقینش کمتر از تعداد مخالفین باشن.
بسیار
به خدمت شما که عرض شود، حالا گذشت، ولی من اعتقاد دارم علی رغم اینکه تمام انتقادات رو قبول دارم و اینا وارد به دولت،
بله،
اما الان ببینید وزارتخانه رها شد.
بله،
الان متولی نداره، الان هیچ سرپرستی نداره. الان ببینید بعد آماده میشد وزارتخانه میرفت برای بحث برنامه هفتم، اون کاری که لازم بود بالاخره انجام میداد، کارگروهی تشکیل میداد، پیگیر بحث بودجه میشد. از خدمت شما سال جهش تولید وزارتخانه الان بزر متولی، وزارتخانه که بیشترین نقش رو باید داشته باشه در جهش تولید الان رها شده.
بله،
خب ضمن اینکه این انتقادات ما قبول داشتیم که همکاران فرمودن، اعتقاد داشتیم که بالاخره ایشون چون اشراف داره بر وزارتخانه،
بله،
مشکلات و مطالب میشناسه، اگر که مدیریتش تخصیص بشه با توجه به اشرافی که داره، ما هم اگه کمک میکردیم بهش بالاخره میتونه بخش از این مشکلات رو حل بکنه.
توی آقای خلابخش، شما یه نکته مهم رو اشاره کردین که امسال سال جهش تولیده.
بله،
و وزارت سمت مؤثرترین وزارتخونه در بحث تحقق این شعار تا اینجا، یعنی تا به امروز، حالا تا قبل از رای گیری امروز مجلس، آیا عملکرد وزارت سمت و آقای مدرس خیابانی رو در جهت تحقق سال مثبت ارزیابی میکنید؟
ببینید در تمام سالها شعار سالی که از طرف مقام معظم رهبری مطرح میشه، ببینید بازه زمانی 12 ماه است.
خب بله. بله.
بازه زمانی 12 ماه است. ما خیلی خوب و در واقع اقداماتی که انجام دادیم تو هیچ سالی موثر نبوده که اون شعار سال در واقع جامعه عمل بکشونه.
بله.
امسال هم همینجوری. الان 5 ماه از این 12 ماه داره می‌گذره.
بله.
کارهایی هم شده، بالاخره جلسات خوبی هم داشتن، ولی اون اتفاقی که باید بیفته هنوز
مهم خروجی این جلسات دیگه. بله. مهم جلسات و تصمیماتش. بله. نیست.
بله، مهم اینه که بالاخره این اثر بخش باشه این اقدامات. بله. فعالیت.
مثلا یکی از
مهمترین ضعفایی که وجود داره در وزارت صنعت مدن تجارت که من خودم در مراجعاتی که بهم میشه از روز انتخابی هم از شهرستان علی بوده، از وقتی که منطقه میرم بازدید دارم به مراجعه میکنن، این در واقع مشخص ملموسه که خود وزارت صنعت یک بانک اطلاعاتی کامل و جامعی که هر واحد صنعتی رو در واقع شناسایی کرده باشه، رکوردی داشته باشه توی اون بانک اطلاعاتی.
بله.
مشکلات رو در واقع شناسایی کرده باشه که به ما گزارش بده که خود در واقع سازمان‌هاشون در استان که چه تعداد باید تولید داریم، چه مشکلاتی دارن، دسته‌بندی بکنن، اینا در اختیار من نماینده قرار پیگیری بکنم. موردی هم نمیشه مشکلات حل کرد.
یکی از ضعف‌هایی
که در حال حاضر وجود داره، ما میتونیم امیدوار بودیم که ایشون بتونه کار انجام بده، حالا ان شاء الله فرد بعدی که اومد بتونه بالاخره این مسائل مشکلات حوزه صنعت مدن تجارت رو حل بکنه.
متشکرم.
امیدواریم که هر چیز زودتر این وزارتخانه تعیین تکلیف بشه و مسائل مشکلات مردم دارن مرتبط با این وزارتخانه تیگه.
ممنونم آقای زنگن. شما اگه نکته دارید خیلی کوتاه در بله. یک دقیقه بفرمایید ممنون میشم.
نکاتی آقای خدابخشی گفتن، حضرت عالی هم نمیدونم وقت چند دقیقه
ما یک دقیقه زمان داریم.
آخرشون نکاتی گفتن که حقیقتاً حیثیت مجلس رو زیر سوال میبرن. اینا حرفایی که ما ارادت داریم با آقای خدابخشی. اما اولا ارز 4200 در سال 98 حدود 15 میلیارد تقسیم شده. نکته دومی که میفرمان حضور رئیس جمهور چون نیومدن، یا مثلا آقای مدرس خیابانی با نمایندگان ارتباط برقرار نکردن، من تعجب میکنم از آقای خدابخشی. اینا اهانت به مجلس.
منم فکر میکنم خیلی منطقی نیست.
بله، این که مثلا چون رئیس جمهور نیومدن مثلا 140 نفر بیان رأی بدن، اصلا اینطوری نیست. بله، رئیس جمهور باید احترام میکردن میومدن، اما ستاد کرونا برای ما حرفش حجته. این رو رهبری هم فرمودن. اگر ستاد کرونا گفته ایشون نباید بیاد، اصلا مجلس رو این قضایا ورودی نداره. این به نظر من توهین به شعور نمایندگانه. اینکه ایشون رایزنی نکردن با نمایندگان، حالا ایشون فهمودن دورهای قبل نمایندهای وزرایی بودن که خیلی هم قوی نبودن، اما با نماینده ها خوب تعامل میکردن، رأی میآوردن. خب این اشکال از مجالس قبل بوده. این مجلس فکر نمیکنم اون مناسبات، بالاخره در این مجلسی که حالا عنوانش مجلس انقلابی هست و به دنبال شفاف سازیه، اینها به نظر من بیانش از تریبون بالاخره رسانه خیلی جالب نیست. نکته بعدی این که فرمودن خب باید رئیس جمهور به وظیفش عمل کنه. این که رئیس جمهور بعد 3 ماه دقیقا گذاشته روزی که 3 ماه تمام میشه وزیر معرفی میکنه، این دلیل نمیشه که چون رئیس جمهور به وظیفش عمل نمیکنه مجلس هم به وظیفش عمل نکنه. این دیگه اصلا کشور سنگ رو سنگ بند نمیشه. و نکته آخر این که میفرمایند که سوال شعار سال معمولا تو هیچ سالی انجام نمیشه، حالا امسال هم روی به اصطلاح سالهای قبل. این هم به نظر من حرف درستی نیست و بالاخره مردم از ما انتظار دارن، از ما مسئولین، مجلس، مدیران اجرایی، که اگر امسال یک به اصطلاح ما مشکلی داریم که نتونستیم شعار سال رو محقق کنیم، سال بعد یک قدم جلوتر بدیم و حرکت بکنیم.
بله.
و خود رهبری هم هر سال که نامگذاری شده در نهایت در پایان سال در اون پیام نوروزی سال بعدشون معمولا اینطور بوده که در هر صورت تقدیر کردن، تشکر کردن. شعار سال هم به این معنا نیست که وقتی ما میگیم جهش تولید، مثلا یه مرتبه مثلا شاهد رشد تولید ناخالص مثلا داخلی 8% باشیم. معمولا شعار سال یک فضایی ایجاد میکنه که یک قطب نمای حرکت دستگاه‌های اجرایی و تقنینی کشوره.
بله.
لذا حقیقتا عملکرد وزارت صمت اصلا نیاز به دلیل نداره. مردم کف خیابون هستن، از هر کسی بهتر میتونن درک بکنن. شما افزایش قیمت‌ها رو نگاه کنید، اصلا بازار رهای جناب عبیری.
بله.
یعنی شما خودتون دارید می‌بینید هر کسی هر قیمتی رو که می‌خواد داره می‌زنه، داره اعلام می‌کنه. اشکال نداره، ما قبول میکنیم 20% به خاطر دلاره، 50% به خاطر تحریمه، اما بعضی کالاها در طول همین 3 ماه دقیقاً 150% رشد داشتن، لوازم خانگی، کالاهای اساسی، خودرو و خیلی مسائل دیگه. اینه که واقعاً نمایندگان، من فکر میکنم یکی از بهترین جلسات و تخصصی ترین، من تو جلسه مجلس هم عرض کردم، و مؤمنانه ترین جلسات رأی اعتماد امروز بود. ما به هیچ عنوان ورود به مسائل شخصی، به اینکه معمولا این رسمه توی جلسات رأی اعتماد، میگن شما به فلانی پول دادی، فلانی مثلا معاونت اینطوریه، ما اصلا به اینا ورود نکردیم، کاملا علمی و با عدد و رقم ما نقد کردیم. ایشون هم هیچ برنامه‌ای به مجلس ارائه نکرد، اینم که جناب آقای خدابخشی می‌فرمان، ایشون یک جزوه‌ای رو به مجلس دادن که من این جزوه رو حتی میتونم منتشر کنم، یه جزوه‌ای است که شامل یه سری نمودارها و بالاخره فضایی است، برنامه یه چیز مشخصه، فرد باید بیاد بگه من برای 1 سال آینده این برنامه ها رو دارم با این استراتژی، با این راهکار.
بسیار ممنونم آقای دکتر زنگری. آقای خدابخشی زمانمون خیلی محدوده، در 30 ثانیه یکی دو تا نکته رو بفرمایید ممنون میشم.
ما با خدابخشی ارادت داریم، ما با هم داخل یک کمیسیون هم
هستیم، دوستان خوب ما هستیم، ولی جناب آقای دکتر زنگنه، ببینید اینی که یک در واقع وزیر پیشنهادی بیاد ارتباط بگیره با نمایندگان و برنامه‌اش تشریح بکنه، نمایندگان رو متقاعد بکنه، رسم ارتباط که
ایشون اومدن، ایشون کمیسیون برنامه بودجه اومدن، برنامه‌ای نداشتن، ما ازشون سوال کردیم برنامه شما چیه، ایشون همون جزوه رو دادن که اصلا اون جزوه
نه اجازه من اصلا ببینید، من الان اصلا کار به آقای مدرس خیابانی به اون برنامه و اینا به طور خاص نمیخوام اشاره بکنم، میخوام بگم که رسمه وقتی که یک وزیر معرفی میشه، حالا چه آقای مدرس خیابانی باشه، چه ایکس باشه، چه ایگرگ باشه، چون باید رأی اعتماد بگیره، بعد نمایندگان رو متقاعد بکنه، ارتباط گرفتن در واقع کاری که باید وزیر انجام بده، من نماینده باید بشناسم ایشون رو، باید اطمینان پیدا بکنم مسائل و مشکلاتی در سطح ملی وجود داره، در سطح منطقه وجود داره، میتونه ایشون رفع و رجوع بکنه، این ارتباط برقرار کردن اصلا لازم بود، جزء کاری بود که حتما باید انجام میداد، ولی حضورش در کمیسیون برنامه بودجه که ما 23 نفر نماینده هستیم یه رو 20 دقیقه بود و خیلی از سوالات رو پاسخ نداد، خیلی از همکاران ما گلایه داشتن از اینکه وقت کافی نبود که سوالاشون رو مطرح کنن،
بله
وقت کافی وزرای دیگه، ببینید تو دوره قبل اتفاق افتاده دیگه، وزرای دیگه وقتی که معرفی میشدن جلسات بسیار سنگینی در واقع برگزار میکردن، تشریح میکردن برنامه‌هاشون رو، اهدافشون رو، یه چیز عرفی، یعنی مناسباتی که بالاخره همه نمایندگان بالاخره دنبال اینن که پیگیر مسائل مشکلات مردم باشن، نمیشه همه مجالس رو متهم بکنیم که فقط و فقط این مجلس نمیدونم مجلسیه که دنبال حل مشکلات مردم.
من دوره قبل بودم،
این دوره هم هستم، خیلی از دوستانی که دوره قبل بودن الان دو این دوره هم هستن، حالا الان هم 3-4 ماه گذشته بالاخره میگذره واقعیت.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای خدابخشی عزیز.
حالا باید منصفانه و واقع بینانه بادم باید قضاوت بکنه، حالا گذشت زمان همه چیز رو روشن خواهد کرد.
زنده باشید، خیلی متشکرم آقای خدابخشی، عصر شما بخیر، زنده باشید آقای زنگنی، خیلی ممنونم و خدا نگهدارتون، زنده باشید. در خصوص دلایل اعتماد نکردن مجلس به وزیر معرفی شده دولت برای وزارت سمت گفتگو کردم با آقایان محمد خدابخشی و محسن زنگنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی. ۱۹:۴۴ است، اینجا بدون خط‌پردگی رادیو گفتگو، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 بدون نیاز به شماره گیری پیش شماره در طول 24 ساعت شبانه روز در اختیار شما است. خیلی متشکرم از اینکه شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید از شبکه رادیویی گفتگو. همراه با شما بریم سراغ بخش با سخنگویان.
با سخنگویان
ایران تهران رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی در با سخنگویان امروز گفتگو میکنم با جناب آقای علیرضا عبداللهی نژاد مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم. آقای عبداللهی نژاد سلام، شما عصرتون بخیر.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در این برنامه عصرگاهی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. از زبان شما بشنویم گزارشی از رشد فعالیت های شرکت های دانش بنیان و عملکرد وزارت علوم در حوزه ارتباط دانشگاه و صنعت.
بله بسیار عالی. خب شنوندگان عزیز مستحضر هستند که امسال به پیشنهاد مقام معظم رهبری سال جهش تولید در واقع نامگذاری شده. با توجه به این در واقع پیشنهاد بسیار بسیار کلیدی و راهبردی، وزارت علوم همگام با سایر دستگاه ها کار خودش را در واقع ادامه داده در این حوزه. یکی از حوزه های مهمی که وزارت علوم تونسته در این چند سال اخیر و به ویژه از اسفند ماه که خب کشور ما و به تبع همه کشورهای دنیا در واقع درگیر مبارزه با بیماری کرونا هست، ورود پیدا بکنه، در واقع جهش خیلی خوبی در حوزه تولیدات محصولات دانش بنیان هستش و رشد اشتغالی که در این حوزه ما شاهدش هستیم. خب الان با کمال افتخار میتونیم اعلام بکنیم که در واقع ما الان حدود 43 شرکت، البته در کل کشور 44 شرکت پارک علم و فناوری داریم.
بله.
و که 43 تا از این پارک ها متعلق به وزارت علوم هست یا نظر وزارت علوم قرار داره.
بله.
در واقع این شرکت ها تا پایان در واقع سال 98، حالا آمار امسال تجمیع نشده، تونستن 10,000 میلیارد تومان دانش فنی و دستاوردهای مختلف را به فروش برسونند. این در ابتدای فعالیت دولت 11 450 میلیارد تومان بوده که بیش از 22 برابر رشد نشون میده. این شرکت ها اکنون با کمال افتخار میتونیم خدمت مردم عزیزمون عرض بکنیم که شرکت های دانش بنیان که به همت فرزندان و به همت نخبگان و تحصیل کرده های دانشگاه های ما دارن فعالیت میکنن در درون دانشگاه های در قالب شرکت ها و واحد های فناوری و پارک علم و فناوری در واقع تونستن بسیاری از ملزوماتی که برای مقابله با بیماری کرونا مد نظر بوده، از ملزومات بهداشتی، دستگاه های پیشرفته پزشکی، اما دستگاه های تشخیص بیماری، ونتیلاتورها و دیگر لوازم و ملزومات را تولید بکنند.
بله.
ما در واقع اکنون میزان صادرات محصولات دانش بنیانمون که خب باز هم جای بسیار خوشوقتی است که در سال جهش تولید تونستیم به این موفقیت دست پیدا کنیم، بکش بسیار از کشورهای تراز اول دنیا در واقع داره صادر میشه، تا الان به 80 میلیون دلار رسیده. این در ابتدا در سال 92 در واقع 14 میلیون دلار بوده که نزدیک به در واقع 6.5-7 برابر رشد رو نشون میده.
بله.
خب شنوندگان در جریان باشند که خب آموزش عالی الان دوره سوم حیات خودش را طی میکنه. ما از آموزش عالی آموزشی شروع کردیم، وارد فاز پژوهشی شدیم و الان دانشگاه های ما وارد فعالیت های مربوط به جامعه برای حل نیازهای مردم و نیازهای جامعه شده اند. از این حیث در واقع ورود پیدا کردن برای هم ارائه راه حل ها برای معضلات کشور و هم ورود به عرصه صنعتی و تولید محصولات بسیار بسیار با کیفیت صنعتی. از این منظر قراردادهای بسیار خوبی با صنایع بسته شده. ما الان باز میتونیم با کمال خوشبختی اعلام بکنیم که نسبت به 7 سال گذشته تعداد قراردادهایی که نخبگان دانشگاهی ما، اساتید ما، فناوران دانشگاهی ما با صنایع مختلف بستن بیش از 3 برابر رشد در واقع پیدا کرده. الان حدود 8,000 قرارداد با در واقع شرکت ها و با صنایع مختلف داریم، اهم از خصوصی و دولتی.
ناله.
مبلغ این قراردادها هم بیش از 2,000 میلیارد تومان شده که خب این حدود باز 8 برابر رشد را نسبت به در واقع 6-7 سال پیش نشون میده. همه اینا نوید بخش ورود آموزش عالی دانشگاه‌های کشور به وزارت علوم، به فعالیت در عرصه حل مشکلات جامعه، حل مشکلات صنعتی و ورود به عصر اقتصاد دانش بنیان و تولید محصولات کیفی قابل رقابت با نمونه‌های خارجی، ورود برای بومی سازی بسیاری از صنایع های تک و پیشرفته‌ای که خب به مدد در واقع پروردگار متعال، به یاری خداوند متعال و به مدد و تلاش پژوهشگران ما در ایران اسلامی در واقع این دستاوردها به دست اومده. این حرکت، حرکت بسیار بسیار خوب و مبارکی است که ان شاء الله در سالهای آینده هم به حوزه‌های دیگر هم تسری پیدا خواهد کرد و بیش از گذشته ما را در این شرایطی که کشورهای سلطه‌جو و کشورهای سلطه‌گر و نظام امپریالیستی سعی میکنه، نظام سلطه سعی میکنه ما را در حوزه‌های مختلف تحت فشار شدیدترین تحریم‌ها قرار بده، اما نخبگان دانشگاهی ثابت کردند که میتونن با در واقع ورود به این عصر مهم، ورود به این با باور این خود اتکایی میتونن به سمت تولید محصولات پیشرفته حرکت بکنن. علاوه بر تولید و تأمین نیازهای داخلی، حتی همینجوری که گزارشایی که خدمتتون دادم، بسیاری از این ملزومات و این در واقع محصولات الان قابلیت صادر شدن داره و داره صادر میشه. بله. اون مبلغی که مربوط به صادرات بود، 80 میلیون دلار، هم در واقع در همین زمینه هست که خب خدا را شاکر هستیم که جوانان ما، نخبگان ما توانستن در این شرایط سخت به کمک نظام، به کمک مردم و به کمک دولت بیاییم.
بسیار متشکرم از شما آقای عبدالله نژاد.
خواهش میکنم.
بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
همچنین موفق باشید.
زنده باشید. در بخش با سخنگویان توضیحات آقای علیرضا عبدالله نژاد، مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم رو در خصوص رشد فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و عملکرد وزارت علوم در حوزه ارتباط دانشگاه با صنعت شنیدیم. حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با اشاره به طرح گشایش اقتصادی گفت در وهله اول نباید پیش فروش باشد، بلکه باید فروش باشد و قطعی هم باشد. عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به انحصار طلبی در طرح گشایش اقتصادی دولت اظهار کرد باید به جای اینکه در قالب دو بسته 100 میلیون بشکه ارائه شود، ظرفیت طوری بشود که حتی اگر یک نفر مثلا 800 هزار تومان هم داشت بتواند یک بشکه نفت خریداری کند. یعنی نیاییم انحصار ایجاد کنیم، بلکه به نحوی عمل کنیم که هر ایرانی در کشور خواست خرید کند بتواند انجام دهد.
یگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکاست.
اما در بخش رصد امروز بلافاصله بریم سراغ سرخط رسانه‌های فارسی زبان بیگانه با محوریت ایران در گفتگو با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس محترم رسانه. آقای دکتر داوودی سلام، عصرتون بخیر.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما، ما در خدمت شما ایم. بفرمایید که این هفته چه خبر بوده در رسانه‌های بیگانه با موضوع ایران؟
بعد موضوعتون که این هفته دو تا موضوع خیلی جدی رو رسانه‌ها در دست کارشون قرار دادن که من خیلی سریع عرض کنم. مسئله اول بحث کرونا و ایران بود که دو شاخه داشت. شاخه اول بحث کرونا و اقدامات داخلی در ایران مثل بحث آموزش و پرورش، کنکور و این طیف از موضوعات بود. خب البته بیشتر از همه ایران اینترنشنال روش خیلی سوار بود و خیلی کار می‌کرد. و بخش دوم کرونا و ایام محرمی که ما در پیش رو داریم که خب طیف جریانات مثل بی‌بی‌سی و در واقع صدای امریکا خیلی روش متمرکز شدن. البته به این معنی نیست که دیگران رسانه ها نبودن، اینها مقدم تر حرکت کردن اتفاق به مسئله.
بله.
هم اینها در دستور کارشون قرار داده بودند. مسئله اول این که اثبات کنند در ایران کرونا در حال به هم ریختن همه چیز هست و در حال ایجاد نوعی بی‌انضباطیه و این رو به در واقع انواع و اقسام و تکنیک هم به مخاطب منتقل می‌کردن. و مسئله دوم که خیلی دنبالش بودن اینه که اثبات کنن کرونا تعطیل کننده حفظ ایدئولوژیک مذهبی در ایرانه. چرا؟ چون این حفظ رو آمدند مترتب بر فضا، مترتب بر آداب، مترتب بر رویدادها و تحولات چیدن. این مخاطب احساس میکنه که اگر مثلا ستاد ملی کرونا گفته عزاداری مثلا 2 ساعت بیشتر در حیات نباشه، رسانه‌های بیگانه مثلا ترجمه به برون رفت مجموعه جامعه از فرایند مثلا مذهبی و ایدئولوژیکی مرتبط با محرم، ماه مهمی مثل محرم در واقع دارن تلقی میکنن. پس بنابراین یک دعوای دوگانه مذهب و در واقع کرونا و دعوای در واقع مدنیت و کرونا رو اینها شروع کردن به اینجا کردن. این خارجی هم مهمترین بحثشون بحث لبنان بود. راجب لبنان هم بعد از اتفاقاتی که افتاد و مسئله که پیش آمد، اینها یک نقطه تمرکز قرار دادن. اون نقطه تمرکزشون هم اینه اساسا واقعیت رو قلب کنند، لبنان رو مقارن یک بحران تجربه شده با یک آینده بسیار تیره و تار نشون بدن و نهایتاً پیکان همه این منفی‌گرایی ها رو به سمت حزب الله در لبنان پیش ببرن. این که این کاملا با مسئله در لبنان مغایرت داره، این چیزی که رسانه‌های بیگانه دارن به تصویر میکشن اساسا به این فرآیندی که الان در میدان اتفاق واقعی وجود داره همخوانی نداره. این در مجموع تو اتفاق مهم بود که ریل گذاری کردن رسانه‌ها و البته در بخش اول بحث کنکور و بحث محرم هفته آینده فراوانی بسیار زیادی راجع به موضوعات متاسفانه خواهد داشت.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر داوودی عزیز. عصر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشید، موفق باشید، به خدا نگهدار.
زنده باشید، متشکرم. در بخش رصد سرخط خبری رسانه‌های فارسی زبان بیگانه با موضوع ایران رو مورد بررسی قرار دادم در گفتگو با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس محترم رسانه. تحلیلگر مسائل منطقه تضعیف جریان مقاومت و حزب الله را از سناریوهای مطرح شده در اتفاقات اخیر لبنان مطرح کرد. حسین کنعانی مقدم در مصاحبه با برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با اشاره به جنگ‌های داخلی لبنان گفت سیاست لبنان پس از این دوران بر این اساس است که با مشارکت همه گروه‌ها و مذاهب دولت‌ها تشکیل بگیرند، دولت‌ها شکل بگیرند و در این راستا رئیس پارلمان شیعه، رئیس دولت سنی و رئیس جمهور مسیحی باشد و این شیوه همیشه به عنوان یک قرارداد نانوشته اجرا شود. خیلی متشکرم از اینکه شنونده بدون خط خوردگی بودید. اطلاعات این برنامه و خبرهای جدیدتر رو میتونید از طریق تارنمای ما رادیو گفتگو دات آی آر دریافت بکنید. یکی از موضوعات فرصت نشد که بهش بپردازیم و اون هم در خصوص فشار آمریکا به چین و روسیه برای تحقق خواسته های این کشور در شورای امنیت بود. انشالله در برنامه‌های آینده به این موضوع هم خواهیم پرداخت. ممنونم از شما، عصر بخیر و خداحافظ.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه زندگی بدون خط خوردگی که ما و شما رو با آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان آشنا و مطلع کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در حالی که تا ثانیه های دیگر میرسیم به ساعت 28 شب، دعوتون میکنم که همچنان با ما باشید و گفتگوی فرهنگی رو بشنوید. موضوع امروز این برنامه هم فرهنگ الکترونیک و جامعه مجازی هست.